بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم که کسی که صحت معامله از جهت فعل او محل شک است، اگر خود او مدعی فساد باشد، تمسک به اصالت و صحه برای تصحیح معامله در این موارد صحیح نیست. حالا ممکنه اشکالاتی بر این مطلب به ذهن برسه. مثلا ممکنه بگید که اگر این طور باشد، خب هر کسی میتونه یه مالی رو بره به یه کسی بفروشه، بعد فردا به یه جهتی، مثلا امروز فروخت، یه دفعه قیمت ملک شد 10 برابر، این میخواد یه بهانه پیدا کنه معامله رو فسخ کنه، دوباره مثلا ارزش ملکش خیلی رفته بالا، معامله رو فسخ کنه، همون پول رو باید بده دیگه. میره با یه کسی تبانی میکنه، با یه شخص ثالث، بعد ادعا میکنه که آقا اون چیزی که فروختم اصلا مال من نبوده، مال این بوده، ملک من نبود. اگر این حرف تمام باشد و در این موارد اصالت و صحه جاری نباشد، نتیجهش این خواهد شد که کسی که این خونه رو خریده باید بشه مدعی، اون باید اثبات کنه که این چیزی که خریده مال این بوده، نه اینکه این کسی که بعد معامله داره ادعا میکنه که این ملک غیر فروختم و معامله فاسد بوده مدعی باشه، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست. اگه اینجوری بخواد باشه، سنگ رو سنگ دیگه بند نمیشه، هر کسی میتونه با یه تبانی بره معامله رو به هم بزنه. یا اینکه مثلا فرض کنید یکی از طرفین معامله بعدن که پشیمون شد، برای اینکه معامله رو خراب بکنه، بگه که من در حین معامله قصد جدی معامله نداشتم. خب اصالت و صحه هم که جاری نمیشه، خودش داره در مورد قصد خودش ادعا میکنه، ما هم شک داریم که آیا داشته یا نداشته، اصالت و صحه جاری نمیشه، پس اینجا جای اصالت و فساده. پس قول این فرد ولو با قسمش، چون داره اخبار میکنه از امری که اقامه عرض شود که طرف مقابل نمیتونه اقامه بیانه کنه بر این که قصد جدی داشته، چون امر نفسانیه، این باید بگیم قسم بخور، قولش با قسم مثلا مقدم بشه، در حالی که خب این مطالب قابل التزام نیست. پس نمیتونیم بگیم در این موارد اصالت و صحه جاری نمیشود. پاسخش اینه، بله درسته این موارد قابل التزام نیست، اما معناش نیست که اصالت و صحه جاری میشه، بلکه به جهت دیگر قابل التزام نیست. جهتش این است که فرضهایی که شما دارید میکنید تو این امثله، فرضهایی است که در حین معامله اماره ای وجود داشته، مثلا بر ملکیت، مثل قاعده ید. این طرف وقتی میفروخته ذلیت بوده و ید اماره بوده بر چی؟ بر ملکیت او. بعد از معامله داره برخلاف چی ادعا میکنه؟ برخلاف اماره داره ادعا میکنه. برخلاف اماره باید ادعا میکنه. حالا که برخلاف اماره ادعا میکند، پس باید چی کار کنه؟ اقامه بینه کنه. این میشه مدعی، نه از باب این که اصالت و صحه جاری میکنیم، از باب این که در حین معامله چی داشتیم؟ اماره داشتیم، ید داشتیم. فلذا اون مثالی که دیروز عرض کردم، گفتم در صورت مسئله که گفتم در حین معامله هم اماره ای وجود نداشته باشه که بر اساس اون این امر مشکوک احراز شده باشد، اینو تصریح کردم. مثالی هم که زدم این بود، گفتم اگر کسی داره تو خیابون راه میره، یه کسی آمد گفت آقا این خونه رو از من میخری، اصلا نمیدونه این خونه مال کی هست چی هست، به حرف این اعتماد میکنه میخره، بعد فردا میاد میگه آقا این خونه اصلا مال من نبود، مال غیر بود. اینجا اصالت الصحه جاریه؟ کسی اینجا اصالت الصحه جاری نمیکنه. چرا؟ چون در حین معامله هیچ اماره ای که بر اساس آن ملکیت احراز شود وجود نداشته. پس اینجا بحث اصالت الصحه نیست، بحث چیه؟ اماره یده. بله اگر در حین معامله اماره ای بوده مثل اماره ید، بر اساس آن معامله واقع شده، اگر کسی بعد از معامله ادعا بکند که اون اماره اماریت نداشته و واقع خلاف اون بوده، اون باید چیکار کنه؟ اقامه بینه کنه. یا مثلا در اون مثال دوم، قصد جدی معامله، اون چیزی که سبب میشه که قول طرف دیگر مقدم بشه و اینی که میگه من قصد جدی نداشتم این بشه مدعی، چیه؟ اصل عقلایی. ما یه اصل عقلایی داریم، اونم این است که هر فعلی از هر فاعلی صادر شد بنای بر قصد جدی در آن وجود دارد الا اینکه خلاف آن ثابت شود. شما وقتی کسی باهاتون حرف میزنه یه مطلبی میگه، بر چه اساسی حکم میکنید بر اینکه این حرفایی که داره میگه در مطابق با قصد جدی شد؟ بر چه اساسی حکم میکنی؟ اصلا در معاملات روزمرمون با مردم مگه اینجوری برخورد نمیکنیم؟ اصل رو بر این میذاریم، هر کی هر حرفی زد، هر فعلی از او صادر شد بنا بر اساس چیه؟ جده. الا اینکه اماره ای باشد معلوم بشود که قصد جدی وجود ندارد. یا کسی رفته اقدام کرده برای معامله، طرف مقابلم میاد ترتیب اثر میده. چرا ترتیب اثر میده؟ اش نه این پرسه جدی واقعا میخوای معامله کنی؟ همین که اومد اقدام کرد اینم اقدام میکنه. چرا؟ برای اینکه این اصل عقلایی هست که افعالی که از عقلا صادر میشود مبتنی بر قصد جدی آنهاست و این هم ممضات توسط شارع، ردعی از آن صورت نگرفته، پس این میتواند بیانه باشد. حالا اگر کسی بر خلاف این آمد ادعا کرد بعد از معامله، هنگام معامله رو کرد تمام شد، بعدم میاد میگه من قصد جدی نداشتم، باید چی کار کنه؟ این میشه مدعی، چون فعلی که در حین معامله صورت گرفته مبتنی بر اماره بوده. پس اینجا بحث اصالت و صحه نیست، بحث ادعای برخلاف اماره است. اماره ید یا اصل عقلایی ابتناع افعال عقلا بر قصد جدی و امثال این. حالا ممکنه باز اشکال گرفته بشه، اونم این است که شما خودتون دیروز گفتید اماره بودن ید برای ملکیت و یا اینکه چنین اصل عقلایی قابل تمسک باشد در جاییه که ذلیت یا کسی که فعل از او صادر شده مدعی عدم ملکیت یا عدم قصد جدی نباشد. اگر خود او چنین ادعایی کند اماریت این اماره ها چی میشه؟ از بین میره و زائل میشه. پاسخش اینه، بله درسته، اما اینو ما کجا گفتیم؟ در جایی که در حین صدور فعل ذلیت اقرار کند که این مال من نیست. کسی ذلیته، من میرم ازش بخرم، میگه آقا این مال من نیست. حالا من میتونم نمیدونم راست میگه یا نه، احتمال میدم راست میگه، احتمال میگه مال من نیست، دادم مال غیر دارم بهت میفروشم. من میتونم بگم حالا اینجا اماره ید داشتم، من بر اساس اماره ید خریدم؟ نه، اینجا اماره ید از کار میفته. یا اگه در حین معامله بگه که من قصد جدی معامله ندارم، به تو میگم الان، نه بعدش ها، هنون در قبلش اون که بگه، بگه به تو میگم، اما به قصد شوخی میگه. اینجا دیگه شما این اصل و غلایی رو نمیتونی جاری کنی. اما اگر فعل از او صادر شد بدون اینکه این اماره ها منافی داشته باشه، بعد از صدور فعل، یعنی بر اماره اثر بار شد، فعل صادر شد، معامله انجام شد، بعد از صدور فعل طرف آمد ادعا کرد که من یدم ید غصبی بوده، مالکی نبوده یا اراده جدی نداشتم، بعد از صدور فعل دیگه این چیه؟ یعنی بعد از تمامیت اماره، بعد از استناد پیدا کردن به اماره، حالا این ادعای خلاف میکنه، الان میشه چی؟ الان میشه مدعی. خب حالا با توجه به مطالبی که تا اینجا گفتیم، میخواییم یه تقسیم بندی ارائه بدیم. اینو دقت کنید، من ندیدم چنین تقسیم بندی در کلمات اصحاب. من سعی کردم یه چارچوب بتونم برای اصالت الصحه ترسیم کنم. حالا تا چه حد موفق شدم عرض میکنم خدمتتون، اگر اشکالی به ذهنتون رسود بگید. من سعیم بر این بوده که تو این نتیجه گیری که میخوام انجام بدم یه جدول بکشم، یه چارچوب بدم، بگم آقا در این موارد اصالت الصحه قابل اخذه، در این موارد قابل اخذ نیست. چند تا حالت میشه در نظر گرفت. حالت اول این است که طرفین معامله توافق داشته باشند، بین طرفین معامله هیچ اختلافی وجود نداشته باشه، توافق داشته باشن هم بر صحت ارکان معامله، یعنی فاعل و مورد، هم بر وجود جمیع شرایطی که در معامله لازم است، و هم بر ارتفاع جمیع موانعی که میتونن مانع صحت معامله بشن. بین طرفین معامله توافق کامل برقرار باشد، هیچ نزاعی بین اونها وجود نداشته باشه. خب این راحت ترین فرض تقریبا. در این صورت شخص ثالث، خب اگه توافق هست بس اختلاف در اصالت الصحه چه مال شخص ثالث، ما از جانب شخص ثالث میخواییم صحبت کنیم. اگه شخص ثالثی آمد و شک کرد در این که آیا شرطی وجود داشته در این معامله که لازم است وجودش، یا مانعی موجود بوده که رفع آن برای صحت معامله لازم است، و این شک هم بازگشت به شک در رکنیت ارکان معامله نداشته باشه، میتونه تمسک کنه به اصالت الصحه. مثلا دو نفر معامله کردن، من بعد از معامله شک میکنم که اینا عقد رو درست خوندن یا نخوندن. حالا فرض کنید که حالا عربی خوندن یا نه، بین ایجاب و قبول توالی برقرار بود یا نه، یا هر چیزی، چیکار میکنم؟ اصالت الصحه جاری میکنم. یا مثلا در اون مثالهایی که مرحوم آقای روحانی فرمود، شک میکنم آیا این طلاقی که داده شد شاهد داشت یا نه، در طهر غیر مواقعه بود یا نه، چیکار میکنم؟ در همه اینا اصالت الصحه جاری. اما تمسک به اصالت الصحه در جایی که این شخص ثالث میاد شک میکند در چیزی که دخیل است در رکنیت ارکان، اونجا دیگه امکان پذیر نیست. تمسک به اصالت الصحه جاری نیست. دقت کنید، ممکن است ما حکم بکنیم به صحت معامله نه از باب اصالت الصحه، از باب اینکه اون چیزی که شک داریم با یه چیز دیگری احراز کرده باشیم، با یه اماره‌ای، با یه اصلی احراز کرده باشیم. مثلا من نمیدانم اینی که فروخته شد عبد بود یا نه، حالت سابقه داره، سابقا عبد بود، استصاب میکنم، اصالت و صحت جاری نمی کنم، با استصاب احراز میکنم شرطی رو که لازم است. بحث ما الان در اصالت و صحت، اینو دقت بکنید. این که حالا بشه اینو به یه طریق دیگری با یه اصلی با یه امارهی احراز کرد، اون خارج از محل بحث ماست. اونجا دیگه بحث اصالت و صحت نیست، احراز شرطه. این حالت اول. حالت دوم این که طرفین عقد بازم توافق دارن، اما نه توافق بر صحت، توافق بر فساد. توافق دارن بر این که ارکان تمام نبوده، حالا یا عرفن یا شرعن، و یا این که شرطی که وجودش لازم بوده مفقود بوده، یا مانعی که عدم آن لازم بوده موجود بوده. هر دو توافق دارن طرفین معامله. این صورت هم صورتی است که شخص ثالث بلا اشکال نمیتونه تمسک به اصالت و صحت کنه در هیچ موردی، در اون موردی که اینا چیز کردن ها، توافق کردن بر عدمش. مثلا هر دو میگن آقا عقد و فارسی خوندیم، منم عقد و لازم میدونم عربی باشه، اینجا میتونم با اصالت و صحت درستش کنم؟ شک دارم ها، دو نفر میگن، اما شک میکنم که راست دارم میگن یا دروغ میگن. مثلا اینجا جایی تمسک به اصالت و صحت برای من نیست. چرا؟ چون الان عرض کردیم فعل از خود اینها صادر شده، در مورد فعل صادر از خودشون ادعای فساد میکنن، من چطور میتونم در جایی که خود فاعل ادعای فساد فعلشو میکنه من با اصالت و صحت بخوام اونو درستش کنم؟ پس اینجا هم جای تمسک به اصالت و صحت نیست. فرض سوم، یک طرف معامله ادعا می کند که رکنیت عرفی یا شرعی ارکان معامله تمام نبود، طرف دیگر میگه من نمیدونم، من شک دارم. در حین عقد هم یا در حین جریان معامله هم، حالا عقد یا ایقاع فرقی نمیکنه، وجود آن چیزی که دخیل در رکنیت توسط شاک احراز نشده بوده با اصلی یا با اماره‌ای، در حین عقد احراز نشده بود. در این صورت نه اون طرف دیگر معامله که شاک است، نه شخص ثالث تمسک به اصالت و صحت در این فرض شک نمیتونن بکنن. چرا؟ چون شک در چیه؟ در چیزی که مربوط به رکنیت رکن است. شک در چیزی است که ارتباط به رکنیت رکن دارد، بنابراین احراز هم نشده بوده در حین عقد که این تمام است. پس در اینجا نمیشه با اصالت و صحه اینو درست کرد.
من میگم در اون اصل اول دیگه که هر با شک کردیم در رکنیت شک میتونید احراز بکنید رکنیت شک دیگه.
من دارم تلخیص میکنم و مطلب خلاف اون نمیگم. گفتم تا اینجا یه سری مطالبی رو گفتیم، نتیجهش خلاصه گیریش ایناست. من دارم مورد مورد تقسیم میکنم که آشکار بشه بالاخره در چه موردی میشه اصالت و صحه رو عقص کرد، در چه موردی نمیشه. حالا مفروغان ان هم باشد شما به من ببخش، بذار من اینو بگم به عنوان مفروغان ان، اب نداره. فرض چهارم این که یک طرف معامله ادعا کند که رکنیت عرفی یا شرعی ارکان معامله در حین معامله تمام نبوده، طرف دیگه شک داره اما در حین معامله احراز کرده بوده به واسطه اقرار یا اماره یا اصل یا هر چیز دیگری، احراز کرده بوده در حین معامله، در این صورت هم تمسک به اصالت و صحه ممکن نیست، چون شک در چیه؟ در چیزی که دخیل در رکنیت. اما چون در حین معامله تمامیت رکن احراز شده بوده، بنابراین کسی که الان مدعی فساد است باید چی کار کنه؟ اقامه بینه کنه. البته یه حالتی در اینجا وجود داره، اونم این که اصل این که آیا در حین معامله محرز بود یا نه بشه محل دعوا. مثلا این بگه آقا من خریدم چون تو ید داشتی، اون بگه من ید نداشتم. کی گفته من ید داشتم؟ اصل این که آیا یدی بوده یا نه بشه محل دعوا. اگر اینطور شد اون وقت مدعی محرز بودن قابلیت در حین عقد اون میشه مدعی، اون باید ادعا رو اثبات کنه. میگه اون میگه تو ید داشتی، این باید ید او رو چکار کنه؟ اثبات کنه. اگر اثبات شد اون وقت طرف مقابل که دای فساد معامله میکنه اون باید چکار کنه؟ چون اینجا اماره داره طرف، این طرف، اون وقت اون باید بیاد برای دعوای دوم چکار کنه؟ اقامه بیعت کنه. مگر اینکه احراز قابلیت مستند باشه به ظاهر حال. سابقا گفتیم ظاهر حال چکار میکنه؟ تأثیری که در دعوا داره اینه که کسی که خلاف ظاهر حال ادعا بکند میشود مدعی. اگر احراز بگه آقا ظاهر حال این گونه بود و این ظاهر حال رو هم درست بگیم، واقعا هم شاید این ظاهر حالی باشه، کی تشخیص میده؟ قاضی تشخیص میده اونجا رو که آیا چه این ظاهر حالی هست یا نه. ادعا بکنه بر اساس ظاهر حال من این کارو کردم، ظاهر حال بر این بود که این ید دارد، یدم اماره بر ملک است. اگه این داشت مطابق با ظاهر حال باشه اون وقت طرف مقابل باید بر عدم وجود مثلا ید اقامه بیان کنه. اما فرض آخر، طرف این معامله در این که ارکان عرفی و شرعی آن تمام بوده با هم توافق داره، در تمامیت ارکان اختلافی بینشون نیست. بحث سر اینه آیا شرطی که رفتی به ارکان نداشت، به رکنیت ارکان یعنی، موجود بوده یا نه؟ یکی میگه بوده، یکی میگه نبود. آیا مانع مفقود بوده یا نه؟ یکی میگه مفقود بوده، یکی میگه نبوده. این فرض خودش دو صورت داره. صورت اول، مدعی فساد ادعاش این باشه که فقدان شرط یا وجود مانع مربوط به فعل طرف مقابله، یعنی کسی که مدعی صحت، مثلا بگه آقا داشتیم عقد میخوندیم تو ایجاب فارسی گفتی، اون بگه نه خیر عربی گفتم، یا بگه نمیدونم راست میگی یا نه یادم نیست. در این صورت تمسک به اصالت و صحه هم برای طرف دیگر عقد اون کسی که گفته من تو در مورد فعل من داری یه چیزی میگی من یادم نیست، هم برای شخص ثالث ممکنه میتونه تمسک کنم به اصالت و سه، بگه تو ایجاب فارسی گفتی، بگه یادم نیست، اصالت و سه جاری میکنه. شخص ثالث چی؟ اونم شک داره که بالاخره این درست میگه یا اون حرفش درسته یا نه، آیا این فارسی گفته یا نه، چیکار میکنه؟ اصالت و سه جاری میکنه. چرا؟ چون شک ربطی به ارکان معامله نداره، مربوط به فعل مدعی فسادم نیست. فرض دوم این است که مدعی فساد ادعا بکنه که فقدان شرط یا وجود مانع مربوط به فعلی است که از خود او صادر شده و این شرط یا عدم مانع هم با اصلی قابل احراز نباشد. مثل این که بگه آقا ایجاب و من خوندم، منم فارسی خوندم، قبول و طرف مقابل گفته، ایجاب و من گفتم، من فارسی گفتم. اینجا تمسک به اصالت و صحه نه برای طرف دیگر عقد نه برای شخص ثالث امکان پذیر نیست. چرا؟ چون شک در چیزی است که در فعلی است که فاعل آن فعل خودش مدعی فساد، پس اینجا نمیشه تمسک به اصالت و صحه. این موارد پنجگانه که حالا پنجم چون دو قسم شد در واقع میشه ششگانه، تقسیم بندی و جدول بندیش برای این که بفهمیم در کجاها میشه تمسک به اصالت و صحه کرد، در کجاها نمیشه. عرض کردم در برخی از موارد ما بازم حکم به صحت معامله میکنیم، ولو این که از مواردی باشه که گفتیم اصالت و صحه در اونجا قابل اخذ نیست، حکم به صحت معامله میکنیم، نه از باب اصالت و صحه، از باب اینکه مشکوک را با چیز دیگری احراز کردیم، با اصلی یا با اماری، اون خارج از محل بحث ماست. ما بحث نداریم که آیا معامله صحیح هست یا نه، بحثمون این است که آیا اصالت و صحه جاری میشه یا نه. معامله رو میشه صحتش رو احراز کرد به طریقی غیر از جریان اصالت و صحه. این مطالب مقدماتی که قبل از ورود به بحث تنازع لازم بود راجع بهشون صحبت کنیم. نمیدونم چند جلسه شد، 10 جلسه 11 جلسه چقدر، اما این مطالبی که عرض کردم مطالب به نظر خودم خیلی مهمیه که فقط اینجا به درد نمیخوره، خیلی جاها به درد میخوره، در تمام بحث‌های معاملات این مطالب کار کرد.
داره
حالا شما چند تا میخ دیگه تونستی بهش بکوب صفر شد، فعلا تا اونجایی که من تونستم چارچوب، خیلی ممنونم، تا اونجایی که من تونستم چارچوبی ارائه بدم این بود، گر تو خوشتر میزنی بستان بزن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.